برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بیوانی هستم. در این روز جمعه پایان هفته است. بالاخره یه هفته کار کردیم. 6 روز ما اینجا در خدمت شما هستیم و جمعه فرا رسید و در این جمعه در حقیقت 23 مهر ماه هست و مدارس همچنان در ایران بلا تکلیف، مدرسه باز نشد. 23 مهر مدرسه ها باز نشد و نیمه اکتبر است، 15 اکتبر میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز. چون هر هفته عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم به این بزرگوار و تشکر میکنیم از مهرش، از توجهش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدهد. آقا سلام میکنم به شما.
من هم با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز در آمریکا، اروپا، سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیز و دوستداران و طرفداران شما که میدونم هر روز به شماره بینندگان و شنوندگان این تلویزیون میهنی اضافه میشه، من این آرزو رو دارم که همینطور این مسئله ادامه پیدا بکنه و شما بتونید طرفداران بیشتری رو برای خودتون، البته احتیاج نداره آقای بهوانی، ولی خب ما امیدوارم که بیشترم بشن. ولی قبل از اینکه شروع بکنیم اجازه بدید ما همیشه یه پیام‌های رو، درودهایی رو میفرستیم با اون اتفاقاتی که در ایران عزیز میگذره و با بچه‌ها و شخصیت‌هایی که خودشون رو نشون میدن در مبارزه با این رژیم اهریمنی. اجازه بدید یه درود بفرستیم برای هادی چوپان، گرگ شیرازی، مقام سوم زیبایی بدن رو در مسابقات بین‌المللی المپیاد گرفت. وقتی که برگشت به تهران ازش سوال کردن که خب شما از مسئولان چه توقعی داری؟ خب مسئولان برای من مثل دیوار هستن. درود میفرستم به هادی چوپان، به شجاعتش و به گفتارش. پیامت رو شنیدیم، بفهمید.
جالبه ها، این همه شجاعت، نمیدونم، نظامی در کار نیست دیگه. اون جمهوری اسلامی که راجبش حرف میزنیم و اینا وجود نداره. به راستی یه مش دزد چپاولگر مملکت رو به در حقیقت اسارت گرفتن، مشغول غارتن، هیچ فکری نداره. میگم که 23 مهر ما مدرسه رو اول مهر ماه شروع میکردیم، حتی داشت میرفت به این سمت که مدارس از نیمه شهریور یه چند تا مدرسه در تهران ایجاد شده بود که اینا توی شهریور مدرسه رو شروع میکردن و درسای فشرده و برای شاگردان نخبه. ولی حالا ما اون موقع یادم کمبود کتاب بود، مثلا اول سال مشکلمون نبودن کتاب و اینا بود، ولی اینکه مدرسه باز نباشه و اصلا کسی نره مدرسه و ندانن، نه شاگردها تکلیفشون رو بدونن، نه معلمین، معلمین که در اعتراض و اعتصاب هست. میرسیم به این موضوع. ولی گفتم یه نظامیه که هیچ چیزی از خودش برای مردم جا نمیذاره، فقط در فکر منافع یه عده خاص هستن خودشون. حالا اینا تصمیم گرفتن که ظاهراً با عربستان آشتی کنن. حالا پرسش این خواهد بود که اگر چنین اتفاقی بیفته و اینا میخوان که سفارت‌ها رو باز بکنن، آیا این بازگشایی کنسولگری که اینا آتیش زدن و حالا میخوان دوباره اینا رو باز کنن، دوباره برگردن، آیا این به معنای اینه که آینده خاورمیانه شکلش عوض میشه با آشتی این دوتا، با ایجاد سفارت در نمیدونم ایران، اگر عربستان سفارتخونه شده ایران. چون در گذشتم 4 سال پیش هم اینا سفارتخونه داشتن، ولی میبینیم که اتفاقی نیفتاد. ولی حالا میپرسم آینده خاورمیانه رو چجوری میبینی؟ اگر این دو با هم دیگه در حقیقت به راستی خصومت رو کنار بذارن و راه دوستی رو پیش بگیرن، اون وقت اسرائیل چه نقشی رو این وسط خواهد داشت؟ تکلیف این پیمان ابراهیم به کجا میره؟ خاورمیانه آینده به نظر چه شکلی خواهد بود؟ میشنوم نظر شما.
نزدیک شدن تهران و ریاض به نظر من پایان ائتلاف ضد ایرانی که از طرف اسرائیل رهبری میشد نخواهد بود. البته من توضیح خواهم داد که چرا. شما پایان خصومت یا خصومت رو کنار بذار، امروز با اینکه ردپای نظامی آمریکا در خاورمیانه کمتر شده چون کاملا نرفتن بیرون، قدرت‌های منطقه‌ای در این قسمت از دنیا که خب ایران، اسرائیل، ترکیه، بعد در رده پایین‌تر عربستان و مصر رو باید نگاه بکنیم که امروز مصر فقط یک تماشاگر بیرونه. مسئله‌ای که اینجا پیش میاد اینه که آیا این مذاکرات تهران و ریاض بقیه کشورهای عربی رو هم وارد این مسئله میکنه؟ خب قدر مسلم اگه بخوان کشورهای بقیه کشورهای خلیج فارس رو نگاه بکنیم، امارات که با ایران رابطه داره، قطر هم که رابطه داره، کویت هم که داره، بحرین هم که داره، پس چیزی عوض نمیشه وقتی که ریاض و تهران بخوان سفارتخونه ها رو باز بکنن. ولی این توافق اگر انجام بشه، توافق عادی سازی و باز کردن سفارتخانه ها، جایگاه اسرائیل در اونجا قدری متفاوت خواهد بود. تغییر اساسی نخواهد کرد ولی قدری متفاوت خواهد بود. به این دلیل که عربستان سعودی برای حداقل از سال 2015 به این طرف که سفارتخانه‌شون در ایران بستن، حمله شد، سوخت و از این حرفا، و روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ، بیشتر روی اسرائیل تکیه میکرد عربستان سعودی که بتونه موقعیت خودش رو در واشنگتن قوی بکنه و در واقع رابطه بسیار خوبی رو با کاخ سفید داشته باشه. و امروز زوایا فرق کرده، امروز اتفاقاتی که افتاده فرق کرده. امروز عربستان سعودی بعد از سخنان ملک سلمان که در مجمع عمومی گفت که من میخوام که رابطه خوبی رو داشته باشیم با همسایگانمون و با ایران، و خود خامنه ای هم گفت ما میخوام رابطه خوبی با همسایگان داشته باشیم، و سخنان وزیر امور خارجه اردن که گفته ما باید با ایران رابطه خوبی داشته باشیم، آیا تمامی اینها نشانگر اینه که آیا واقعا یک شیفت زلزله‌ای داره در خاورمیانه انجام میشه و اون قدرت‌های منطقه‌ای دارن عوض میشن؟ من فکر نمی‌کنم چنین مسئله اتفاق افتاده باشه. اگر بخوایم این رو مورد بررسی قرار بدیم، می‌بینیم که اینجا ضعف عربستان سعودیه. منظور من ضعف در سیستم نظامی عربستان سعودی نیست، ضعف در سیستم سیاست خارجی عربستان و مسائل استراتژیکی که در منطقه انجام شد. من یک یکی اشاره می‌کنم در اینجا. خب وقتی که محمد بن سلمان، پسر ملک سلمان، به ولیعهدی این کشور رسید، ایشون شاید جوان کم تجربه بود و خواست تغییراتی رو در اینجا بده. این تغییراتی که ایشون خواست در منطقه انجام بده، اولیش مسئله ائتلاف ضد ایرانی بود که خب از طرف اسرائیل رهبری میشد، یا حداقل اسرائیل به عنوان نماینده اصلی این مسئله بود. اما وقتی من اشاره میکنم به ضعف عربستان سعودی، وقتی اشاره میکنم به ضعف سیاسی و استراتژیک، بدین معنیه که مجموعه از ناکامی های سیاست خارجی عربستان سعودی که اولی رو میتونیم اگه به خاطر داشته باشید، زمانی که اومدن نخست وزیر لبنان حریری رو گرفتن در ریاض، گفتن شما نمیتونی برگردی دیگه، نمیتونی نخست وزیر اونجا بشی تا اون که ما بگیم. خب این که رد شد و مردود شد، دیدیم که حریری برگشت به لبنان. ناتوانی عربستان در تاثیرگذاری جنگ سوریه، خب دیدیم که عربستان هم اومد در یه قسمت‌های وارد جنگ سوریه شد، از یه گروه‌های دفاع کردن، اونجا هم شکست خوردن. حالا مسئله آقای پوتین و روسیه رو بذارید کنار. مسئله سوم، دیدیم که با وجود برتری نظامی که عربستان و اتحادی که با امارات کرده بودن، نتونستن حوثی‌های یمن رو شکست بدن و نتونستن نتیجه دلخواه رو در رابطه با یمن پیدا بکنن. و زمانی که ایران در سال 2019، سپتامبر 2019 به تأسیسات آرامکو حمله کرد، پرزیدنت ترامپ در اون موقع امتناع کرد که از عربستان سعودی دفاع بکنه. و این اتفاقاتی رو که من اشاره کردم موقعیت عربستان سعودی رو آشکار کرد، و اون آشکار کردن موقعیت این بود که عربستان متوجه شده که گفتگو با ایران میتونه جلوگیری از این مسئله بکنه که خاک عربستان سعودی دیگه تبدیل به یک جایگاه و منطقه‌ای نباشه که بتونه جنگ دائمی درش باشه، چون الان 4 سال از این جنگ حوثی‌ها میگذره. پس بنابراین جنگ نمیتونه جوابگوی مسئله حالا هر اشکالی که حوثی‌ها با عربستان سعودی دارن. بنابراین زمانی که درآمد نفتی تغییر پیدا میکنه، حتی امروز که قیمت نفت بوده بالای 80 دلار هست، میبینیم که محمد بن سلمان اون برنامه طرح 2030 و اون چشم‌اندازی که به برنامه‌های 2030 خودش داشت رو کنار گذاشته. پس بنابراین عامل آخری که بعد در اینجا بررسی بکنیم که چرا تهران و ریاض با هم دیگه حالا میخوان آشتی بکنن، خصومت‌ها رو کنار بذارن، هر جوری ما اسمشو بذاریم، نزدیک شدن مذاکرات هسته‌ای عامل آخریه. من لبنان رو اشاره کردم، سوریه رو اشاره کردم، یمن رو اشاره کردم، امتناع پرزیدنت ترامپ از حمله و دفاع از عربستان رو اشاره کردم، و آخرین که شاید هم حتی به نظر من مهمترین باشه، مسئله مذاکرات هسته‌ای و شاید ورود مجدد ایران به مسئله برجام باشه. خب اگر این رو بخوایم بررسی بکنیم، اگر ایران بخواد وارد بازار نفت بشه، دیگه نفت 80 85 دلار نخواهد بود، قیمت نفت پایین خواهد اومد، در نتیجه درآمد عربستان سعودی پایین تر خواهد اومد. خب پس به نفع عربستان سعودیه که ایران رو در یک دایره محاصره ائتلاف ضد ایرانی نگه داره. ولی خب امروز به نظر میرسه که با اختلاف اساسی که بین بنت و بایدن هست در رابطه با مسئله ایران، نزدیکی تهران و ریاض به نظر میرسه که ضربه بزرگی به اسرائیل بزنه. من فکر میکنم چه این اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد. به نظر من اون حبابی رو که بنجامین نتانیاهو، اون ائتلاف ضد ایرانی رو که بنجامین نتانیاهو درست کرد، اون بادکنک رو، اون حباب رو امروز در حال ترکیدنه. فراموش نکنیم آقای بهبهانی که اگر اسرائیل فکر میکرد از روی فضای هوایی عربستان پرواز بکنه، بر ایران رو بزنه بیاد، این رو شما میدونید، من میدونم و شاید تمامی بینندگان و شنوندگان هم بدونن که بدون تایید آمریکا عربستان اجازه را نمیداد به اسرائیل. بنابراین این یک حبابی بود که در اون زمان با وجود شخصی مثل پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید و شخصی مثل بنجامین نتانیاهو در اورشلیم، این در واقع به دنیا فروخته شده بود. من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم فقط به یک مسئله، و اون اینه که امارات متحده عربی وقتی 2 سال پیش قرارداد در واقع اقتصادی رو با ایران امضا کرد، دیدیم که سال بعدش قرارداد پیمان ابراهیم رو با اسرائیل امضا کرد. پس بنابراین تغییری پیدا نکرد، اتفاقی نیفتاد. خب مسئله بزرگترین شریک تجاری ایران قطر هست در منطقه، و مسئله در واقع ارزیابی جایگاه اسرائیل و ارزیابی جایگاه ایران و عربستان سعودی در منطقه است. کاری که عربستان کرد این بود که خواست از اسرائیل استفاده بکنه به عنوان یک میانجی، به عنوان یک دلال، و این میانجی اومد یک کمیسیونی رو از این کشورها گرفت. منظورم نزدیک شدن رابطه است، پولی رد و بدل نشده، ولی خب همون پیمان ابراهیم یک کمیسیونی بود، یک پیش پرداختی بود که کشورهای عربی در واقع به اسرائیل دادن. و وقتی که این میانجی اون کمیسیون رو گرفت، کالایی رو تحویل نداد. بنابراین اتفاقی در اونجا نیفتاده، و امروز نتیجه گیری من در اینجاست که عربستان سعودی متوجه شده که نبرد بر علیه ایران، ائتلاف ضد ایرانی، اون نبرد در علیه ایران دیگه کالای ارزشمندی نیست، ارزشی نداره برای اینکه بخوان با ایران وارد این مسئله بشن، و اونم به خاطر ضعف ایران، اشتباهات سیاسی ایران، به خاطر اینکه اتاق فکری تهران درست فکر نمیکنه، درست عمل نمیکنه. حالا اگر همه این صحبت ها درست باشه که بخوان در وین یا در بروکسل بیان مجددا صحبت بکنن و تمامی قرارداد برجام رو زیر سوال بیارن و زیر سوال ببرن، در آخر سر جایی که برای ایران هست و مسئله نفتی و مسئله انرژی که در اونجا هست که بسیار بسیار مهمه با این وضع اقتصادی که در دنیا امروز پیش اومده، میبینیم که خب چین یک قراردادی داره با ایران که نفت ایران رو در یک قیمت پایین‌تری خریداری میکنه. بنابراین وقتی که ورود ایران به بازار نفت میاد، قیمت نفت هم میاد پایین، مسئله رو ایجاد میکنه که ایران میخواد اون کشورهایی که ازش خریداری میکردن که بهترین مشتری ایران ژاپن، هند، کره جنوبی و چند کشور دیگه بودن و چین، خب اینها امروز دارن از عربستان سعودی و بقیه خریداری میکنن. بنابراین ایران میخواد وارد اون بازار بشه، میخواد اون اقتصاد رو برای خودش به دست بیاره و میخواد قضیه مسائل داخلی رو عوض بکنه. بنابراین این مسئله تغییر و ایجاد مسئله برای عربستان سعودی خواهد کرد، نه برای اسرائیل. جایگاه اسرائیل در منطقه عوض نخواهد شد، پیمان ابراهیم سر جای خودش باقی خواهد موند. ممکنه کشورهای دیگری به پیمان ابراهیم ملحق نشند، ولی فراموش نکنیم که در سال 1970 بعد از جنگ یوم کیپور دیدیم که انور سادات اولین کشور عربی، مصر به رهبری انور سادات اولین کشوری بود که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد. 10 سال طول کشید تا اردن امضا کرد اون قرارداد رو. بنابراین اگر ما به همین مسئله، به پیمان ابراهیم نگاه بکنیم، البته خب اونا کشورهای هممرزی بودن که با هم در حال جنگ بودن، جدال داشتن، ولی امروز پیمان صلح این پیمان اقتصادیه که بین امارات و بقیه کشور هست. البته من فکر میکنم طول خواهد کشید، ولی کشورهای دیگه میان به این ملحق میشن. ولی در خاتمه این رو بگم که با این مسئله باز شدن سفارتخانه ها به خاطر ایدئولوژیک مذهبی و دشمنی هزار و چند صد ساله‌ای که بین سنی ها و شیعیان هست و سنی ها شاید شیعیان را قبول نکردن و نخواهند کرد و ایران در واقع اومد از تمام شیعیانی که در بقیه دنیا، حالا در داخل عربستان، در یمن، در افغانستان و بقیه کشورها، ایران کشوری شد، جمهوری اسلامی کشوری شد که از شیعیان در واقع پشتیبانی میکرد. بنابراین این مسئله ایدئولوژیکی باقی میمونه. اینها تمام یه سری بازیهاییه و همونطور که گفتم عربستان متوجه این مسئله شده که نبرد علیه ایران دیگه کالای ارزشمند نیست و این ارزش رو نداره که بخوان کشور خودش رو تبدیل به یک میدان جنگ دائمی بکنه. بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکرم از شما. عرضم به حضورت که نکات دقیقی توی فرمایشات شما بود، ولی اساسا من باور نمی کنم که ایران و سعودی بتونن، یعنی اصلا ایران بتونه با این مدیریت، با این گروهی که مملکت رو در اختیار گرفتن، صندلی قدرت رو تصاحب کردند و پایینم نمیان، اینا اصلا توان دوستی داشته باشن، توان مهر توشون وجود نداره. بنابراین اینا فقط دارن بازی میکنن. ولی اینم 100% یه دلیل داره، اونم به باور من فردا صداش بیرون خواهد آمد، اونم شکستیه که در درون شیعیان حوثی در یمن به وجود اومده. اینا مدعی بودن که عمق استراتژیک دارن، عمق استراتژیکشون تا نمیدونم لیتوانی میرسه، نمیدونم یوگسلاوی سابق و پشت سر گذاشتین، همه مونتونگرو و غیره رو پشت سر گذاشتین، رسیدین به لیتوانی. عمق استراتژیکشو اونجا تعریف میکرد، میگفت من 5 پایتخت کشور جهان رو در اختیار دارم. ولی ما دیدیم که حتی برای یه مراسم سینه‌زنی ساده، چراغا رو خاموش کن، شمع روشن کن و گریه کنن، یه دادن شمع روشن کنن گریه کنن، دعای ندبه گریه، ندبه یعنی زاری، گریه، دعای ندبه بخونن. اینا رو در سوریه بهشون اجازه نداد. در عراق تلاش کردن برای پیاده روی 40 یه را بیفتن پیاده، کار و زندگی رو تو این شرایط تعطیل کنن، پیاده را بیفتن برن 40 برن کربلای معلا. عراقی ها بهشون اجازه ندادن. نتیجه انتخابات رو توی عراق دیدیم. بنابراین اندکی سر این داستان حوثی ها مشکل خوردن، بنابراین دارن یه بازی دیگر رو راه میندازن. باید سر که الان داستان برجام رو داریم، میگه من وین نمیام اما بریم بروکسل، من با اروپایی ها تو بروکسل حرف میزن. خب اینا لنگن، یه جای کار میلنگه. این نبود راه برای تجارت، برای انتقال پول. آذربایجان اعلام کرده که اینها سالهاست از طریق ارمنستان مواد مخدر میبرن به اروپا. ما جلوی این کار گرفتیم. خب این حرفی نداره بزنه، هیچی نمیتونه بگه. بنابراین ماجرا به نظر من به این آسونی که اینا تعریف میکنن حل نمیشه. بذاری یه پرسش دیگری از شما دارم. فکر میکنی با وجود حزب الله در جنوب، در جنوب لبنان، شمال اسرائیل، و حماس در بیتوته نوار غزه، آیا ایران میتونه شب سرش راحت بذاره بگه به دلیل این دوتا اسرائیل نمیتونه به ما حمله کنه، چون اگه به ما حمله کنه نیروهای نیابتی ما چون حزب الله و حماس موشک میزنن، بادکنک آتیشدار میفرستن روی اسرائیل؟ از یه طرف میبینیم که آمریکایی‌ها میلیارد دلار دوباره به اسرائیلی‌ها دادن تا اینکه این گنبد رو، گنبد آهنین آرن دوم رو در حقیقت درست بکنن، اون نقاط ضعفش رو تکمیل بکنن، بهترش بکنن. پرسشم اینه با وجود حزب الله و حماس، آیا ایران فکر میکنه اسرائیل دیگه نمیتونه بهش حمله کنه؟ چی میبینی این صحنه رو؟ میشنم.
قدر مسلم برداشت اتاق فکری تهران همین مسئله هست که با استفاده یا با حضور حزب الله و حماس تهران احساس مسئولیت میکنه. ولی زمانی که ما اشاره میکنیم به اتفاقاتی که داره در همین منطقه، یعنی بین حماس و حزب الله و اسرائیل میفته، متوجه یک مسئله خیلی خیلی اساسی میرسه که تا امروز زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرده در چند سال یا چند ماه از سال، اگر 2005 به این طرف رو بخوایم نگاه بکنیم، زمانی که اسرائیل غزه رو به در واقع خواست که به دولت خودمختار فلسطین تحویل بده، که خب حماسی ها کودتا کردن و اون فلسطینی ها رو ریختن بیرون و خودشون اونجا رو گرفتن، اگر از اون زمان به این بخوایم نگاه بکنیم، جنگ های متعددی، حملات نظامی متعددی از جانب غزه به اسرائیل شده بوده و هر دفعه که اسرائیل عکس العمل نشون داده، عکس العمل بر علیه حماس بوده، عکس العمل بر علیه تهران که در واقع پدرخوانده حماس هست بوده. در حالت حزب الله که فقط یک جنگ در 15 سال گذشته و چند تا تیراندازی خیلی محدود بوده، دیدیم که اسرائیل عکس العمل خودش رو، حالا چه در حالت جنگ در سال 2006 و چه در حالت حملات در واقع که به تأسیسات حزب الله یا منابع در واقع انبارهای سلاح میکنن، باز هم اگر حزب الله حمله بکنه، اسرائیل به حزب الله حمله میکنه، نه به پدرخوانده حزب الله که جمهوری اسلامیه. بنابراین اگر ما این بازی رو امروز قدری مورد بررسی قرار بدیم که چه اتفاقی خواهد افتاد که اگر این دفعه که حزب الله یا حماس حمله کرد اسرائیل به تهران حمله بکنه یا چند تا از هواپیماهای F-35 رو بفرستن، همونطوری که دیدیم این هواپیماهای F-35 در آذربایجان به زمین نشستن برای اینکه وقتی که ایران نیروها رو فرستاد به مرز آذربایجان دولت باکو احساس خطر کرد. البته پیمان نظامی بین باکو و اورشلیم وجود نداره، حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم، اگر پنهانی هست که ما نمیدونیم که ممکنه باشه، ولی خب دیدیم که چندین هواپیما F-35 در باکو به زمین نشستن اونها برای پشتیبانی یا حداقل نشان دادن پشتیبانی. پس بنابراین مسئله اینه که اگر حمله ای به تهران بشه، اون زمانیه که تهران احساس خواهد کرد که بله دوچار مشکل خواهد شد. اما اگر ما بخوایم نگاه بکنیم حالا چه مسئله هسته‌ای و چه مسئله غیر هسته‌ای، میبینیم که از نقطه نظر تدوین سیاست سیاستی وجود نداره. زمانی که امروز خود نیروی نظامی عظیم روسیه از اسرائیل داره هواپیمایی بدون خلبان میخره و در داخل سوریه داره حالا مخالفین اسد رو با این مسئله انجام میده و حتی البته لازم به اشاره است که دلیلی که روسا این کارو کردن این بود که وقتی در سال 2008 روسیه به گرجستان و اون دوتا جمهوری که در قفقاز داشتن حمله کرد، روسا تعداد زیادی هواپیما و هلیکوپتر از دست دادن، اونم به خاطر این بود که اسرائیلی ها نیروی نظامی گرجستان رو به پهپادهای انتحاری و پهپادهای اطلاعاتی مجهز کرده بودن و روسا از این مسئله اطلاع نداشتن و دچار خسارت زیادی شدن. بعد از اون متوجه شدن که باید این تکنولوژی رو از اسرائیل خریداری بکنن و این تکنولوژی از اسرائیل خریداری شده و در سوریه داره در واقع استفاده میشه و در قسمتی از مرز روسیه با جمهوری های قفقاز هم اینا از سلاح‌های اسرائیل دارن استفاده میکنن. خب بنابراین اگر همه اینها رو ما در نظر بگیریم از نقطه نظر استراتژیک، از نقطه نظر حمله به خاک دشمن، متوجه یک مسئله میشیم که تهران در یک خواب و خیال در واقع واهی وجود داره. چرا؟ برای اینکه میدونیم که تهران، میدونیم اتاق فکری تهران و جمهوری اسلامی، من البته اینا رو جدا میذارم برای اینکه جمهوری اسلامی رو امروز ما میگیم خامنه ای و این رئیسی که دارن میگردن، من وقتی راجع به اتاق فکری تهران اشاره میکنم منظورم خامنه ای و دولت رئیسی و اینها نیستن. منظور من از اتاق فکری تهران تصمیم گیرندگان اصلی، عواملی که حالا چپی ها هستن، روسا هستن، چینی ها هستن یا به هر جای دیگه که متعلق هستن، بالاخره یه اتاق فکری هست که میاد اینا رو میخواد 30 سال یا 40 سال با اسرائیل به خاطر مسئله فلسطین بجنگن و احساس بکنن که دارن میبرن. بنابراین ایران یک قدرت توسعه طلبی داره، در فکر هست. اتاق فکری تهران دنبال این مسئله است و این احساس توسعه طلبی و قدرت توسعه طلبی ترکیبی از جاه طلبی ایرانه. البته اگر نقطه نظر ژئوپلیتیک بخوایم نگاه بکنیم، میدونیم دشمنی با عرب سنتیه و برای همین هم هست که من زیاد اهمیتی به این گفتگوهای اخیر نمیدم. چشم‌اندازیه که تهران و ریاض میتونن رابطه‌شون رو باز بکنن، دیپلمات رد و بدل بکنن، سفارتخانه باز بشه، اما دشمنی ایران با عرب سنتی. ایدئولوژی یک ایدئولوژی مذهبی متفاوته و در واقع قسمت‌هایی از این در زمان سلطنت پهلوی هم در ایران بود، اما امروز یک زاویه دیگری بهش اضافه شده و اون انگیزه مذهبیه که به اون توسعه، به اون افکار توسعه طلبانه اضافه شده. بنابراین اگر نگاه بکنیم متفاوت بودن سیاست ایران و اسرائیل رو، متوجه میشیم که اتاق فکری تهران تاکتیک متفاوتی داره و تاکتیک اسرائیل، تاکتیک اورشلیم قدری متفاوت تره. استراتژی تهران، تاکتیک تهران اینه که یه بازی متفاوتی رو داره ارائه میده و اون بازی استراتژی بلند مدت و میتونه درش پیروزی رو ببینه به خاطر گروه های نیابتی. شما اشاره کردید به حوثی ها که در واقع اختلاف در بین اونا بوده که تهران نتونست اونا رو کنترل بکنه، کاملا هم درست دارید میگید. اما اشکالی که در اینجا هست اینه که میبینیم امروز در سوریه نمیتونن حقوق این الفاطمیون رو بدن، عده رو برگردوندن، مجبور شدن سپاه قدس رو از حتی داخل سوریه بیارن برای اینکه اون فرودگاه بینون ملدی دمشق رو به دستور آقای پوتین گفتن که دیگه نباید نظامیان ایران اونجا باشه، چون از تلفن هایی که با دولت اورشلیم کردن، دولت اورشلیم این قول رو داده که اگر نظامیان ایران از دور و بر این فرودگاه کنار برن، دیگر اورشلیم به فرودگاه دمشق حملات نظامی نخواهد کرد، چون در چند هفته گذشته هم حملات شده بود. بنابراین استراتژی تهران با تاکتیک اسرائیل فرق میکنه. استراتژی تهران شبیه همون استراتژی بود که آلمان در جنگ جهانی دوم داشت پیاده میکرد، دشمن رو محاصره بکنیم از بالا پایین و شرق و غرب. خب ایران هم همین کارو کرده، حزب الله رو در شمال اسرائیل قرار داده، حماس رو در جنوب اسرائیل قرار داده. البته خب حماس از کشورهای دیگر هم پول میگیره، بزرگترین پشتیبان حماسی ها همون گروه های مذهبی هستن که از قطر دارن پول میگیرن، اخبار مسلمین و بقیه. بنابراین استراتژی تهران این بود که ما اسرائیل رو محاصره بکنیم از بالا پایین و جلوی آزادی مانور این نیروی منظم نظامی اسرائیل رو بگیریم. این بازدارندگی نبود، این حماقت بود. حماقتی بود که میلیاردها پول ایران رو، منابع ایران رو در سوریه از بین بردن برای یک سیاست غلط که متعلق به 100 سال پیش بوده که در کتاب‌های نظامی دنیا تدریس می‌دادن. بنابراین امروز می‌بینیم که تاکتیک اسرائیل بسیار روشنه، ما دشمن رو در هر جا و در هر مکان می‌زنیم. بنابراین اگر سیاست پوتین بوده که خواسته از شر جمهوری اسلامی و اتاق فکری تهران در سوریه خلاص بشه که هنوز هم نشده، یا اگر حملات دائمی اسرائیل به اینها بوده، امروز تهران با محاصره اقتصادی که هست متوجه شده که نمیتونه در سوریه دوام بیاره، نمیتونه در یمن با حوثی‌ها دوام بیاره، و این در واقع از این سیستم محاصره که من گفتم، ایران فقط یک مسئولیتی داره و اون مسئولیتش هم یک خواب خیالیه، و اون اینه که اگر اسرائیل متوجه این مسئله بشه که باید بزنه ایران رو، حمله نظامی بکنه به ایران، نه برای تأسیسات هسته‌ای ایران، برای تأسیسات نظامی ایران، به نظر من خرابکاری رو انجام خواهند داد تا اینکه حمله نظامی رو بکنه. برای اینکه آقای یبانی، حمله نظامی هم میتونه برنده باشه هم بازنده. اگه برنده باشه که خب همونطوری که گفتیم، چرچیل هم گفته پیروزی هزار پدر داره و شکست همیشه یتیمه. بنابراین اسرائیل هم روی این مسئله خیلی حساب میکنه. ولی فراموش نکنیم که من در خاتمه به این مسئله اشاره بکنم که ایران در حال بازسازی یک امپراتوری، یا حداقل اتاق فکری تهران در فکر بازسازی امپراتوریه که از دو دریا، و این سیاستی که همون بارها راجبش صحبت کردیم که اون هلال شیعه رو ما بگیریم و بریم جلو، که البته من فکر میکنم این مسئله انجام نخواهد شد. برنامه های دراز مدتی که ایران داره نگاه میکنه که فکر میکنن میبره با این گروه های نیابتی انجام نخواهد شد. اشاره میکنم به اتفاقی که دیروز در بیروت افتاد. حزب الله و گروه عمل میان در بیروت یه تظاهراتی انجام میدن که این تظاهرات به این دلیل بوده که این قاضی که در رابطه با انفجار بندر بیروت در سال گذشته میخواسته حزب الله و عمل رو در اونجا در واقع مقصر حساب بکنه یا به نظر بیاره یا محاکمه بکنه، حزب الله یا و عملی ها اومده بودن تظاهر بکنن که این قاضی نباید این حرفا رو بزنه و بعد از مقامش برکنار بشه. درگیری ایجاد میشه و تیراندازی میشه و 6 نفر کشته شدن. حالا حزب اللهی بودن اینا اکثرا، چون از بالای سقف ساختمان ها شلیک کردن به این حزب اللهی ها، که البته میگن گروه های مسیحی داخل ارتش لبنان بودن. تمامی اینها مبانی به یک جا داره ختم میشه، و اون اینه که این گروه های نیابتی یکی پس از دیگری دوچار شکاف، دوچار شکست و دوچار همپاچی خواهند شد. هیچ کس تا 1 سال یا 2 سال پیش جرأت نداشت که به حزب الله یا چپ نگاه کنه در داخل بیروت. حالا میان بهشون تیراندازی میکنن، حالا میان درگیری ایجاد میکنن. بنابراین من فکر میکنم این در واقع فکر واهیه که تهران داره و به جایی نمیرسه. حتی با اون مسئله استراتژی تهران که من توضیح دادم که دشمن رو محاصره بکنن، که خلافت اسرائیل اجازه نداد که جبهه سوم در سوریه ایجاد بشه و اونا حواسشون خیلی جمع‌تر از این مسئله بود، و من فکر میکنم که اگر مسئله ورود تهران به بازار نفتی دنیا مجددا پولها رو بیاره روانه بکنه، هیچ فرقی نمیکنه که عربستان سفیر داشته باشه در ایران یا نداشته باشه. خب امروز قطر سفیر دارن، با هم دیگه سفارتخونه دارن، امارات هم دارن. بنابراین این محاصره مسئله رو انجام نمیده و از سال 2006 به این طرف دیدیم که حمله نظامی و درگیری نظامی حزب الله با اسرائیل صورت نگرفته، اون هم به خاطر این بود که ضربات شدیدی که اسرائیل به اون مسئله هست. ولی اتاق نظامی فکری اورشلیم در این فکر هست که اگر نتونه تهران رو متوقف بکنه، از پشتیبانی از این دو حزب، از این دو گروه حماس و حزب الله، در یک مقطع زمانی باز هم تأسیسات نظامی ایران مورد عملیات خرابکارانه قرار خواهد گرفت. و من فکر میکنم امروز اورشلیم منتظر دو مسئله است. یک، ببینید سیاست آقای پرزیدنت بایدن که ایشون گفتن ما راه ما دیپلماسیه، یعنی اینکه عربستان با ایران وارد صحبت بشه، کنار بذارن، منطقه آرام بشه، جنگ حوثی ها بخوابه، با صحبت های پشت پرده که با پوتین دارن میکنن، این قول رو از آقای پوتین گرفتن که سوریه رو آرامتر بکنه، نه که آرام بشه، آرامتر بکنه. و اگر انتخابات عراق معنی دیگری داشته باشه و گروه مقتدر الصدر بتونن بیان بالا و در واقع دولتی رو تشکیل بدن، چون مقتدر الصدر یه مسئله رو متوجه شده و اینه که ایران دوست عراق و مردم عراق نیست، ایران اتاق فکری تهران دنبال مسائل خودشه. و من فکر میکنم که باید دید که آیا این سیاست آمریکا در منطقه که میخواد دیپلماسی رو باز بکنه و اسرائیل رو وادار کرده که بگه ما با برجام مخالفتی نداریم، عربستان هم که من خدمتتون عرض کردم در قسمت قبل که دیگه جنگ با ایران کالای ارزشمندی نیست، ببینیم آیا سیاست آقای بایدن پیش میره یا نه. من نمیبینم، برای اینکه اختلاف ایدئولوژیکی و دشمنی سنتی با عرب جایی رو داره که در اتاق فکری تهران نمیتونه جایگزین اون دشمنی سنتی بشه. بفرمایید.
شما صدای منو دارین درسته؟
من صدای شما رو دارم، من تا 15 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهم بود.
ممنون ازت، مرسی که توجه دادی. عرضم به حضور، پس با این فرمایش شما اون مطلبی رو که من عرض کردم که ایران توان تعامل با دنیا رو نداره تایید میکنی، یعنی چه سفارت چه نباشه، چه با عربستان آشتی کنه چه نکنه، در وضعیتش تغییر نمیکنه، در وضعیت معیشت مردم هم تغییر ایجاد. بذار یه پرسشی، چون تو صحبتات اشاره کردی به نقش انرژی و گاز و غیره، بپرسم ببینم که این موضوعی که امروز دنیا بعد از کووید، ما یه دنیا رو چند قسمتی دیدیم، یه دنیایی که البته ما اون رو ندیدیم، گفت دنیای پیش از جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم، که اون آدمایی که نمیدونم 80 90 سالشون باشه شاید پیش از جنگ رو به یاد بیارن، بعد از جنگ رو هم به یاد بیارن. اما اون چیزی که ما به یاد داریم دنیای بعد از انقلاب اسلامی در ایران و پیش از اونه، دنیای 11 سپتامبر پیش و پس از اونه، و امروز دنیای کووید پیش و پس کووید. امروز این مسئله کمبود انرژی، کمبود نیروی کار، این رو، این پدیده رو اساسا چجوری تعریف کردی؟ چجوری نگاه بهش میکنی؟ تعریف شما چیست؟ ساده اینجوری بهتر بفرم.
خب مسئله انرژی اگه برگردیم به آپریل سال 2020، می سال 2020، آپریل سال 2020، دیدیم که قیمت نفت رسید روی 30 چند دلار، امروز بالای 80 دلار داره دور میزن. دلایل زیادی هست اینجا، برای اینکه ما وقتی راجع به مسئله زنجیره تأمین مواد صحبت میکنیم، یعنی اون چیزی که به عنوان سپلای چین، خب زنجیره تامین مواد یعنی این که وقتی یک چاه نفتی رو شروع میکنه به کار کردن، خب این چاه نفت همینطوری بعد درست بشه، پامپ میکنه میاد، بعد به مدتی خاموش میشه، تعمیرات درش انجام میشه و همینطور میره جلو. و این چاه های نفت رو وقتی که در واقع درخواست، یعنی اون عرضه و تقاضا که رابطه بسیار مستقیمی با هم دیگه دارن، وقتی که عرضه کمتر میشه به خاطر اینه که تقاضا کمتره. اتفاقی که امروز در بازار انرژی دنیا افتاده یک دلیل فقط نداره. دلیل اول مسئله سقوط اقتصادی بود که نزدیک 180-190 کشور دنیا که استفاده میکردن، حتی همه کشورها از این نفت استفاده میکنن، خب اینا کارخونه ها خوابید. در مرحله اول کشور چین بود که مادر تولید دنیاست. خب عرضه کمتر، تقاضای کمتر، بازار اقتصادی را افتاد، واکسن ها به فرمی در اومد، شروع کردن واکسن زدن، چینی ها خواستن برنامه رو درست بکنن. ولی امروز حداقل میدونیم در کشور آمریکا، حالا من نمیخوام برم راجع به کشور دیگه صحبت بکنم، فقط راجع به کشور آمریکا صحبت میکنم، که از این 350 میلیون جمعیتی که داره، حداقل تا به امروز چیزی که ما میدونیم بالای 100 میلیون آمریکایی هنوز واکسن نزده. و وقتی واکسن رو نمیزنن نمیتونن برن سر کار. وقتی واکسن نمیزنن جلوشون رو میگیرن. میدونیم ایالت نیویورک و ایالت کالیفرنیا دو تا از ایالتایی هستن که از اول ماه دیگه، البته نیویورک آردی شروع شده، کالیفرنیا کمتر، ولی از اول ماه دیگه آقا ببانی هر جا میخواین تشریف ببرین اگه در داخل باشه بعد اون کارت واکسن رو داشته باشین، اگه نداشته باشین راه نمیده. خب این مسائل رو شما در یک شکل و فرم دیگری در کشورهایی که صادرکننده انرژی هستن نگاه بکنید، میبینیم که در اونجا هم این مسائل پیش اومده، مسئله واکسیناسیون بوده. اما بزرگترین مسئله این بود که وقتی اقتصاد خوابید اینها نتونستن به اندازه کافی انرژی رو برگردونن، تولید انرژی رو برگردونن سر جاش. بدین معنی که کسانی که از اون جریان سیستم کاری بیرون رفته بودن دچار اشکال شدن و کاملا بر نگشتن سر کار. کشتی ها، حمل و نقل، تمامی اینها مسائلی که ما میتونیم ساعت ها راجبش صحبت بکنیم. ولی بزرگترین دلیلش آقای بهبهانی اینه که حداقل به نظر من سیاست نادرست آقای پرزیدنت بایدن و کاخ سفید. آمریکا 1200 چاه نفت در داخل و در شورلاین، یعنی در کنار دریاها داره، که در زمان آقای پرزیدنت بایدن اینا تبدیل شده به 500. حالا تمامی اینها را سیاست دموکرات ها نبوده که بستن، یه مقدارش بسته شده به خاطر اینکه خب عرضه و تقاضا کمتر بوده. ولی زمانی که آقای پرزیدنت بایدن اومدن سر کار و با فشاری که از جناح چپ افراطیون حزب دموکرات به ایشون اومد و اون پایپلاین اکسل رو بستن که میتونست تمامی کمبودها رو ایجاد بکنه، و به جایی رسیدن که فشار آوردن روی کارخونه شرکت هایی که اون مسئله فرکینگ، یعنی با شکستن سنگ انرژی رو در می آوردن، و با اون چاه نفت هایی که 1200 شده 500، در داخل آمریکا تولید انرژی کمتر شد. بنابراین آمریکا دیگه نمیتونه انرژیشو صادر بکنه. وقتی آمریکا نمیتونه صادر بکنه، خب اروپا دچار کمبود گاز میشه. وقتی که روسیه زیر رهبری آقای پوتین میخواد که بیاد، الان اون زمانی که نفت 40 دلاری شده 80 دلار، نمیتونه به اندازه کافی تولید بکنه. عربستان سعودی با وجود اینکه از تکنولوژی پیشرفته‌ای در سیستم آرامکو هست، نمیتونن چاهای نفت رو به این سریع برگردونن به سر کار. باز هم اونا اشکالات خودشون رو دارن. مسئله کووید هست، چون میدونیم در عربستان تعداد زیادی از کارگران و کارمندهایی از پاکستان و هند و بنگلادش و کشورهای دیگه، تایلند و بنده در اونجا هستن، اونا هم دوچار این مسئله کووید شدن. و این زنجیره تأمین اقتصادی به جایی کشیده شده که حتی در داخل چین که کارخونه ها 24 ساعته کار میکردن که مواد تولید بکنن و بفرستن برای کارخونه ها مواد اولیه رو، امروز در چین در 24 ساعت کارخونه ها در بسیاری از مناطق فقط 9 تا 10 ساعت برق دارن و نمیتونن کار بکنن. بنابراین همگی اینها تا زمانی که ما نتونیم تمام این کره زمین رو، ما نزدیک به 8 بیلیون جمعیت داریم روی کره زمین، تا زمانی که اکثر اینا واکسینه نشن، یا حداقل در کشورهای بزرگ واکسینه نشن، که امروز من خدمتتون عرض کردم آمریکا نزدیک به 100 میلیون آمریکایی واکسینه نشدن، وقتی میبینیم که در کوارتر قبل، در 3 ماه گذشته، نزدیک به 5 میلیون آمریکایی از جرگه این کارمندان و کارگران رفتن بیرون، همه اینها نشانگر اینه که نگاه بکنیم که بانوانی که سر کار میرفتن در آمریکا به خاطر اینکه بچه هاشون حالا مدرسه نرفتن، حالا مدرسه ها باز شده، در خونه موندن، کسانی که اومدن جای اون بانوان رو گرفتن در سیستم کاری آمریکا، نگاه میکنیم یه عده‌ای که 60 61 سالشون بوده بازنشسته شدن و تا 65 سال دیگه کار نمیخوان بکنن و همگی اینها دوچار کمبود یک سری نیروی کار شده که این نیروی کار میتونه اون انرژی ها رو تولید بکنه در آمریکا، در چین و در تمامی کشورها و دلایل درباره همینه. ولی عامل اول مسئله کووید، عامل دوم مسئله واکسینه شدنه، عامل سوم مسئله اینه که زنجیره تامین مواد، اون سپلای چینی که ما راجعش صحبت میکنیم که امروز چین یکی از قدرتمندترین کشورهاست که میتونه با قیمت بسیار نازل اون زنجیره تامین مواد رو بده ولی انرژی نداره. وقتی که کارخونه که برای تولید ویتامین سی در چین که امروز بزرگترین صادر کننده ویتامین سی دنیا هست نمیتونه بده، حالا ویتامین سی چیز مهمی نیست ولی خب میشه چیز دیگه هم خورد، ولی با این همه سپلیمنت که در بازار هست میبینیم که کمبود اون هم پیدا شده. به طور کلی کمبود همه مواد، این نتیجه گیری میرسیم که امروز با تمامی منابع مالی که دولت آمریکا در دست داشت، با تمام منابع مالی که آمریکا وارد سیستم اقتصادی آمریکا کرد، اگر نتونن این مسئله زنجیره تامین مواد رو درست بکنن در 2-3 ماه آینده، با تورمی که امروز در داخل آمریکا، امروز من از اروپا دقیقا خبر ندارم ولی در آمریکا ما تورم بسیار شدیدی داریم و این تورم به خاطر کمبود جنس هست. شهردار لس آنجلس دستور دادن که بندر لس آنجلس 24 ساعته کار بکنه، نزدیک به 75 کشتی کانتینر بر در بندر لس آنجلس قابل، هر کشتی آقای بپانه 4000 کانتینر درش هست، ضرب و تقسیم بکنید ببینید چقدر کالا تو اینجا خوابیده. بنابراین تمامی این عوامل و اون دلایلی که دلایلی که در رابطه نیروی کار توضیح دادم باعث این کمبود انرژی، باعث کمبود پخش انرژی و باعث کمبود تولید انرژی است. اگر بقیه چاهای نفتی در آمریکا بخوان شروع به کار بکنن، نیروی کار ندارن آقای بهبهانی، نمیتونن چاهای نفت رو به کار بندازن. بنابراین آقای پرزیدنت بایدن، من فکر میکنم در چند ماه آینده اگر قیمت نفت در زمستان قدری بیشتر از این بالاتر بره، مجبور خواهند بود که از اون ذخایر استراتژیک آمریکا که نزدیک به 250 میلیون بشکه نفت خوابیده، قدری از اینها رو در بازار بیارن که نذارن قیمت نفت حداقل برای کشور ایالات متحده آمریکا بیشتر از این بالا بره. چین امروز اشکال داره، بسیار بسیار چینی ها اشکال دارن چون نمیتونن برگردونن اقتصاد خودشون رو به اون جایی که بود. فراموش نکنید 950 میلیون نفر در چین نیروی کار هست و امروز خبرهایی که داره میاد اونها هم تعدادی از اونها هم نمیتونن سر در پستای خودشون حاضر بشن. بنابراین قدری مشکل خواهیم داشت. من نمیتونم ببینم که این مسئله در 60 روز یا 90 روز حل خواهد شد، ولی من فکر میکنم در نیمه اول سال 2022 بتونیم به نظر من امیدوار کننده صحبت کنیم. بفرمایید.
بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت. و به هر حال ما نمیتونیم بیش از این در خدمت تو نازنین باشیم، بسیار متاسفیم از این بابت، ولی باسم از تو ممنون، سپاسگزار که این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، همسر بزرگوار، آرزوی بهترین دارم. ممنون آلبرت نازنین،
سپاس. با سپاس و بدرود.
تشکر. بها شنید فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاسگزارم. ممنون.